الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته نکات تکمیلی درباره تطهیر متنجس به بول. بعد از که اصل مسئله گفته شد و ادله اعتبار غسل مرتین اعلام شد که در حقیقت عبارت است از نصوص مستفیضه مضافاً بر شهرت عظیمی که کاد ان تبلغ حد نفی الخلاف. چند تا نکته را به عنوان تکمیل بحث اضافه می کنیم که آورده اند فقها که این نکات تکمیلی در این حال که برای خود بحث مفید است، قواعد و بحث های تحقیقی هم در ضمن خواهد داشت. نکته اول گفته می شود که در غسل مرتین غسله اولا برای ازاله عین است و غسله دوم برای تطهیر. اگر طبق استدلال فقها گفته شود که غسلتین مربوط به تطهیر است، خلاف وجدان فاضل محقق جلسه هم می گفت که وجدانن غسله اولا برای ازاله عین است و غسله ثانیه برای تطهیری امر وجدانی است، نیاز به استدلال ندارد. این نکته اگر گفته شود در جواب این سؤال یا نقد، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 2 جلد 4 صفحه 24 می فرماید که ظاهر اخبار باید رعایت بشود. ما موظفیم در استنباط و استخراج حکم از ادله که به ظاهر توجه کنیم و اگر بنا بشود به خلاف ظاهر اخذ بشود، لا یستقیم حجرون حالا حجرن و بدنه استدلال مختل می شود. اون بدنه سالم استدلال استنباطی اخذ به ظواهر است که معید از سوی سیره اوخلا و فهم عرف هم هست. ظاهر اخبار غسلتین همان هر دو برای تطهیر برای ازاله نیست، که یکی برای ازاله باشه که اگه برای ازاله بود امکان جایگزینی وجود داره، جایگزین نمی شود چیزی.
این خواهر خواهر استنجا این پسی اول هست یا دوم هست؟ این اول از سالی اگر اولی هست که به روایت خواهر باشه اون به
ازاله کدوم تفسیر فهمیدم همین اشکال شما مثل اشکال آقای زندگی درست میگید وجدانن اینجوریه که اون اولی برای ازاله است دوم برای تطهیر اگر اولی هم برای تطهیر باشه برای دوم دیگه زمینه ای وجود نداره که تطهیر شده و رفته اینو میگید
مثلا این خساله یا سنتا پاکی اگر لباس هم باشه اشکالی نداره این اگر چنانچه اون خساله اول را شامل نشه این ظاهر لباس اون را معنی نمیگه ظاهر باید از باب تطهیر هم باشه تصویر هم باشه و نهاتورش هم باشه
خب شما تایید میکنید
اخوان بگم که میشه به روایت مصاب اسنجام اولی تا یا دومی اگر اولی شامل نشه اخوان تو هر معنا نمیده اگر تحلیل تاهرت آب نماز که پاکی میگه نمیشه که باشه
بسیار خداوند اشکالی بر شما وارد نیست بر من اشکال وارد است خداوند برای من فهم بدهد که من فرمایش شما را بفهمم
استاد ایشون با من تطبیق بکنم میگن همون که در مسئله آب استنجا اون باشه در مره اول رو تخفیف دادن در اینجا هم تو همین قصد اول دیوار شامل بشن
ما در اون رابطه بحث نمی کنیم بحث ما این است آجاهای ترابی اجازه بدید فرمان شما ذهنتون رفت به طرف غساله و طهارت غساله ما چه میگیم؟ اشکال این بود که اون متنجس به بول نیاز دارد به تطهیر مرتین و اشکال شد که دو مرتبه که گفته است مرتبه اول برای ازاله است مرتبه دوم برای تطهیر اگر ازاله به توسط هوا صورت گرفت خشک شد باید تطهیر یک مرتبه کافی باشد چرا؟ چون قطعا تطهیر غسله اولا برای ازاله بود خب ازاله شده دیگه نقشی نداشت تطهیر شرعی به وسیله غساله دومه و غساله دوم کافی باشه و این ما گفته شد که وجدانن اینجوریه میبینه که به حسب وجدان غساله اولا ازاله میکنه و غساله غساله ندیگه شما ما رو بردید به طرف غساله غسله اولا ازاله میکنه غسله ثانیه تطهیر میکنه که اینو شیخ خونا میگفت وجدانیه میگفت ما اینو چطور میتونیم منکر بشیم با این که الحمدلله اللهم اشغل العلماء بالعلماء این خلاف وجدان نه اون که شما میگفتید که غسله اولا وجدانن برای ازاله است غسله ثانیه وجدانن برای تطهیر نه این خلاف وجدانه وجدان حالا این حرف شما بماند خداوند انشاءالله تقابل شما را در مسائل علمی بیشتر کنند اما جوابی که سید داد چه گفت ما باید اخذ به ظاهر بکنیم از نقش غسله اولا ازاله باشد خلاف ظاهره ظاهر اینه که هر دو برای تطهیره غسلتین لازمه نمی شود غسله اولا را به ازاله معنا کرد و جایگزین براش آورد همچه چیزی نمیشه خلاف ظاهره این یه مطلب بعدم اگر شما بگید که غسله اولا فقط ازاله است دیگه، وجدانن تبدیل به وسیله غسله ثانی است. میگیم نه، به وسیله غسله اولا هرچند ازاله هم باشد، طهارت در مرتبه ضعیفه محقق می شود، در غسله اولا تطهیر کامل می شود. این جواب بود از اشکال یا از نکته اول تکمیلی که برای شما گفته شد. سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 13 می فرماید که اگر ملتزم بشویم که غسله اولا برای ازاله است، توابع و لوازمی دارد که با فقه و ظواهر بیان تطبیق نمی کنند، با ظواهر نص تطبیق نمی کنند. اون لوازم عبارت از این است: اگر بگیم که ازاله اولا برای غسله اولا برای ازاله هست، لوازمی که دارد از این قرار است: یک، لازم میاد که همیشه تغسیل و تطهیر با وجود عین باشد، یعنی عین موجود باشد، عین بود. این خلاف غالبه، غالبا بول اصابت میکند و میپرد. و ثانیاً لازم میاد که غسله اولا حکم عرفی باشد، چون تطهیر عرفی ازاله است، تطهیر شرعی به ازاله کار ندارد، تعبدی است، جریان آبه. و لازم سوم یا اشکال سومی که لازم میاد این است که بگیم غسله اولا تعیینی نیست، تحریری است، می تواند غسله باشد، می تواند به وسیله چیزی دیگری زدایش بشود، هوا و یا پارچه دیگر پاک بشود. و بعد هم اشکال چهارمی هم که پیش میاد اینه که اینا را ترتیبش یه مقدار به هم ریخت خودتان تنظیم کنید: لوازمی که قابل تطبیق با مذاق فقه و شرع نیست، یک، وجود عین، دو، حکم عرفی، سه، شکل تخییری، چهار، خلاف سیاق. چطوری خلاف سیاق؟ غسله ثانیه که قطعا برای تطهیر شرعیست دیگه، ازالهی در کار است، فقط شست و شوز، جریان آبه. اگر غسله اولا را به معنای ازاله بگیریم، سیاق به هم میخوره، یک غسل و غسلتین در یک کلمه، اون هم اگر سیاق در یک کلمه باشد. دو، فردی که در یک کلمه تسمیه آمده دیگه، اینجا اگر وحدت سیاق نباشد، خیلی به طور فاحشی خلاف نظم ادبیات هست. سیاق چه بشود؟ غسلتین، غسله ثانیه تطهیر، غسله اولا ازاله. میفرماید کل ازاله که خلاف ظاهر، این لوازم چهارگانه که گفتیم خلاف ظاهر، نتیجه چه میشود؟ منظور از غسلتین هر دو تطهیر است، نه اینکه غسله اولا به معنای ازاله نه تلقی بشود. نکته دوم،
ببخشید، شماره چهارم که فرمودید، اون که تو ادبیات داره مثلا حسنه معینه با هم فرق میکنن، حالا از باب تقلید مثلا از آموزه شما که بزرگ قدرت رو میاد و حالا میبینم اما درست کرده این خود رو همون میشید و این نوزی چهارا ما نفرمیم که استعداد چقدر
آدم از خیلی خوبی هستید که عزیز من میان تقلیب و وحدت سیاه میان شما تا ماه مثلا معصوم شما یک عالم عادل هستید و صاحب شرع امام معصوم بین یک عادل و یک امام معصوم چقدر فرق هست. اینا یکی وحدت سیاقه، یکی هم تقلیبه. تقلیب سیاقی در کار نیست. من به حضور شما خودتون جوابتون رو گفتید دیگه، اونجا معطل نشید. نکته دوم گفته می شود که اینا مهمه، این تطهیر و تغسیل مرتین اختصاص دارد به صوب و بدن و به متنجس های دیگر، این حکم جرایان ندارد. خب این نکته است که باید توجه کنید، تغسیل مرتین متنجس به بول. چی متنجسی؟ صوب و بدن. چرا؟ چون نصوص در این دو مورد آمد، بدن و صوب اختصاص دارد به همین دوتا. اشکالشو بلدید، معروف. چی اشکالش؟ مورد مخصص نیست. العبرت رو به عموم الوارد لا به خصوصیت الامورد، اشکال واضح. حتی گفته شده است که اگر شما اختصاص اعلام بکنید چیزی می شود از سنخ خرافات. فقط صوب و بدن رو بگید متنجس به بول شد، مرتای بقیه متنجسات نامرتون واحده. اولا که مورد مخصص نمی شود و بعدش هم فهم اینه که اگر اختصاص قائل بشید یه چیزی خیلی ناپسندی هست که به ذهن جان نمی افتد، که انما شکل خرافات به خودش می گیرد. این اشکال. جواب سیدان الاستاد می فرماید که گفتم در این نکته ها قواعد و نکات کلیدی وجود دارد، آنچه از بیان ایشان با مقدار اضافات و توضیحات استفاده می شود این است که دقت کنیم عدم خصوصیت مورد و اون مطلبی که مورد مخصص نمی شود نیاز به دقت دارد. هر موردی را دیدیم نمی توانیم بگیم که مخصص نیست، و هر مورد را دیدیم بازم نمی توانیم بگیم که مخصص هست، بلکه نیاز به دقت دارد. باید اینو تفکیک کنیم. اگر معیار این است، در این رابطه معیار این است، اگر احتمال خصوصیت در حد احتمال اقلایی وجود داشت مورد خصوصیت دارد و دلیل اختصاص پیدا میکند به اون مورد. این یادتون نرد، اگر مورد احتمال خصوصیت داشت در حد احتمال اقلایی، اونجاست که دلیل فقط حمله به اون مورد می شود و اختصاص پیدا می کند اون مورد. اما اگر احتمال خصوصیت وجود نداشت یا شک در خصوصیت داشتیم، احتمال اقلائی نبود، اونجا که دیگه به خصوصیت اعتنا نمی شود. شک در خصوصیت مساوی با عدم خصوصیت هست، اما احتمال اخلایی در اینجا قابل اعتناست. چرا؟ برای این که احتمال خصوصیت در باره مورد قدر متیقن درست میکنه، احتمال اقلائی نسبت مخصص قدر متیقن برای دلیل درست میکنه. و بعد از که این قاعده رو گفتیم الان تطبیق میکنیم. سیدنا میفرماید که احتمال خصوصیت وجود دارد. چه احتمال خصوصیت؟ احتمام شارع به طهارت بدن و صوب که مصلی اینو نیاز دارد، فرش نجس هم باشد به نواز ضرری ندارد، احتمام دارد شرع از یک سو، و طهارت مرتبه شدیده مورد توجه شارع باشد. این احتمال وجود دارد، مخصوصا در مرابطات و رفت آمد هم بدن و صوب طهارتش باید فوق العاده رعایت بشود. این خصوصیتی است که یک احتمال عقلایی دارد. خصوصیتی در این حد میتواند حکم را به خود اختصاص بدهد. بنابراین احتمال خصوصیت وجود دارد، و پس از احتمال به خصوصیت ما هیچ دلیلی بر تعمیم نخواهیم داشت. مثالی هم میزند، شرح ایشان کافی بود کامل. مثالی میزند ایشان، در مثال حالا مثالش هم بگیم، ممکنه شما اشکال بکنید، اونا هم یک قاعده دارد براتون بگم. مثال میزند میفرماید که انا در شهر اگر متنجس بشود باید یغسل ثلاث مرات، سه بار باید شستشو بشود. ظرف، اینا ظرف آبخوری، مثلا آبگوشتخوری، آبخوری، اگر متنجس بشود باید سه بار تطهیر بشود. این یه حکم است. خب این حکم که آمده است درباره اینا، ما میگیم که اینا ظرفه، تنها این ظرف آب نیست که به اصطلاح شعرا و قدما جام مقول عمان سامانی جام آب نیست که آدم بخورد. البته ایشان شعرا جام آب نمیگن، جام چیز دیگه میگن، الان ما گفتیم جام آب، جامشو از عمان سامانی گرفتیم. خب اختصاص به جام آب ندارد. هر ظرفی که برای غذا و نوشیدنی ظرفیت داشته باشه ظرف دیگه، فرق نمی کنه. در حالی که فقها هیچ کسی همچه تعمیمی نمیداد، میگه فقط حکم انا اینه. چرا؟ برای اینکه اولا و ثانیاً، اولا احتمال خصوصیت وجود دارد، و ثانیاً ما تابع جعل شرعیم. شرع برای یه مورد خاصی که حکم تعیین بکنه ما تابع اونیم. الان شرع برای تغسیل متنجس به بول این حکم تعیین کرد از غسل مرتین، مثل اینکه غسل اناء را به ثلاث مرات اعلام کرده است و تعدی نمی شود. فقها از غسل اناء به ظرف دیگر تعدی نکردند. لا یوجد فقیه یتعدا عن هذا الحکم. تمام. البته در مثال اشکال وجود دارد. اینجا میادن قاعده است، هیچ وقت اشکال در مثال اشکال نیست. دو، هیچ گاهی مثال دلیل بر اثبات حکم هم نیست. اینی که میگه لا مناقشه فی المثال معناش اینه که نه مثال دلیل اثبات حکم میشود و نه اشکال بر مثال اشکال بر استدلال میشود. مثال نقشش چیه؟ توضیحه، تبیین مطلب. همین، لذا ممکنه به این مثال اشکال بکنیم ولی اشکالی نیست که اصل استدلال رو خراب بکند و صدمه بزنه. و الا میگفتیم تحقیق اینه که ظرف فرق نمیکنه، هر ظرفی که باشد حکم همان است. فقها اگر تصریح نکردن مفروغان هم تلقی کردن، وجدانم بین ظرف ها و ساختار ظرف ها اختلافی نیست. و الا اگر جمود کنیم اون ظرف اولی که ساخت شده زمان پیامبر بود دیگه الان نیست اصلا. بنابراین در مثال اشکالی نیست و الا این اشکال در مثال وارد بود که گفتیم لا بأس بهی. نکته سوم از نکات تکمیلی که بازم نکته مهم نیست، گفته می شود که اگر غسلتین به شکل متصل انجام بشود، دقت کردیم شکل متصل به چه صورت؟ فرض کنید شما یک دقیقه غسله اولاست، یک دقیقه غسله ثانیه است، 30 ثانیه فاصله. شما چیکار میکنید؟ شما 2.5 دقیقه فاصله را هم پر میکنید به غسل. یک دقیقه غسل انجام شد، فاصله را هم پر کردید به استمرار غسل، یک دقیقه دیگه باز ادامه دادید، چه شد؟ غسل در حد غسلتین منتها مستمرتین، غسلتون واحدتون تساوی مقدار غسلتین، یک غسله مستمری است به اندازه دوتا. این باید کافی باشه یا نباشه؟ چطور می شود؟ گفته می شود که این گونه تغسیل کافی است. شما آب را گرفتید، آب شیر را فکر کردید که الان یه مرتبه فراگیری حاصل شد، به نظرتون چند ثانیه وقفه هم بازم ادامه دادید، بازم آب ادامه دادید، به اندازه 2 تا غسله زمان گرفت. این کافی باشه یا کافی نباشه؟ خب شهید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب ذکر جلد 1 صفحه 128 میفرماید که سب مستمر در حد غسلتین از لحاظ مقدار کافی است. غسلتین صورت گرفته، فصل که به خود غسل اون مقدار فصل صورت گرفته که ضرر نمیزنه. چه اشکالی دارد که اون فاصله هم غسل باشد؟ تأکید شده. حالا خود قطع و وصل کردن که موضوعیت ندارد، استمرارش به اندازه 2 دقیقه و به اندازه 2 تا غسل شد کافی است. اینو شهید میگد. حالا جوابش که گفتیم ذهن شما انشالله دنبال اون مطلبه. نه نه آب قلیل، همه اینا فعلا آب قلیل. بعد از که این مطلب رو گفتیم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید همون مطلب قبلی که بهش اشاره شد چه بود؟ ما باید جمود کنیم به ظاهر روایت، ظاهر روایت غسلتین منفصلتین. اگر بنا باشد به ظاهر جمود نکنیم اختلالات زیادی را برمیخوریم، و ظاهر اینه که 2 تا غسله جدا از هم باشد. اما این حرفی را که شما میزنید که هر دو غسل از نظر زمانی انجام گرفته است، این مطلب یک استحسانه و برای استحسانات ما محلی قائل نیستیم و صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب به جواهر جلد 6 صفحه 186 می فرماید که این گونه عقلیات به حق و واقع اصابت نمی کند. دین الله لا یصاب بالعقول، اینها می شود جزء استحساناتی که از دهاز شرع اعتبار ندارد. آنچه که شرع و روایت و نص به ما صریحا اعلام کرده است به اون اکتفا میکنیم. ممکنه سر و رمزش رو درک بکنیم و ممکنه هم سرش رو درک نکنیم. تا اون قسمتی که درک کردیم فهوه، و اگر درک نکردیم هم اعتبار شر منوط به درک ما که نیست، که هر چیزی رو ما درک کردیم درست باشه و درک نکردیم درست نباشد. دین الله لا یصاب. و بعد در ادامش می فرماید که اگر بنا بشود که ازاله که تطهیر مستمر کارایی داشته باشد، سیدنا الاستاد می فرماید در مثال که یک سجده طولانی برای دو تا سجده هم کافی باشه. سجده سجود عبودیت است، وسطش که سر بلند میکنی هم یک نوع عبودیت است، و چه بهتر که عبودیت در شکل سجده باشه. یک دقیقه یک سجده، 30 ثانیه در سجده یک فصل، بعد یک سجده دیگر، دو سجده را مستمر متصل انجام بدید بشود سجده تایی. اون مطلبی که قبلا گفتم بازم اینجا بیارید که اشکال در مثال اشکال در استدلال نیست، و ذکر مثال هم مثبت مدعا نیست، چنانچه این ذکر مثال هم با عرض ادب و احترام میان سجده تا آن غسله شیء تفاوت از حرم تا جامکران است. به حضور شما، بنابراین اون سجدتین هر سجده ماهیتی دارد، ماهیت سجده وضع الجبهت علی الارض و رفعها به معنی تکبیر، اون اصلا دو ماهیت مستقل است. اون با یک سجده استمراری که از یک سجده بیشتر نمیتوند باشد. اما غسله که عبادت نیست، غسله حکم وضعی است. این حکم وضعی اگر واقعا اون اثر وضعی شو بذارد، بعید نیست که شهید هم فرموده بود. منتها تحقیقش اینه که ما احتیاطاً میگیم قطع و وصل بشود، هرچند از لحاظ تحقیقی و واقعی و حتی از لحاظ علمی میتوانیم بگیم که علم داریم که ریختن آب روشه متنجس که حکم وضعی در پی دارد، اون حکم وضعیه که به دوبار ریختن آب محقق می شود اون حکم وضعی علمن و قطعا به استمرار آب به طور اولا رفع می شود. اما بار هم ما احتیاطا میگیم به ظاهر اخبار جمود کنیم و تعبد ما میطلبد که بگیم غسلتین منفصلتین باشد. خصوصیت چهارم یا سوم خصوصیت نکته چهارم عبارت است از اینکه گفته می شود اختصاص دارد، این گفته می شود که این تطهیر متنجس به بول اختصاص دارد به بول آدمی، اما بول ما لا یؤکل لحمه را مطلقا شامل نمی شود. دلیل ما در این رابطه عمدتاً احتمال خصوصیت است و ثانیاً اطلاق دلیل غسل متنجسات، مخصوصاً اطلاق دلیل غسل متنجس به بول ما لا یؤکل لحمه، کتاب وسائل جلد 2 باب 8 از ابواب نجاسات حدیث شماره 2 صحیحه عبدالله ابن سنان، سند صحیح، این روایت رو قبلا هم خونده ایم. قال ابو عبدالله علیه السلام ارسل ثوبک من ابواب ما لا یؤکل لحمه. اطلاق این غسل کافیست برای این که بگیم غسل مره واحده کافیست. تازه این اطلاق که تقیید شده است، تقییدش به موردی است که احتمال خصوصیت دارد که بول آدمی باشد، به جهت شدت اجتناب از آلودگی و تحصیل طهارت شدیده. برابر این نکته چهارم گفته شد، نکته پنجم هم سریع بگیم که این قسمت نکات کامل بشد بریم بحث بعدی انشاءالله. نکته پنجم گفته می شود که این غسلتین که آمده است بعد از ازاله عین باشد یا کافیست برای ازاله عین هم همین دو تا غسل کافیست. مثلا لازم است قبل از تطهیر ثوب متنجس به بول که با آب بول را بزداییم یا خشک بشود، آنگاه دوبار تطهیر بشود یا نه لازم نیست، دوبار که آب روش ریختیم و فرا گرفت کافی است. سید می فرماید که تحقیق گویا این است که همین غسلتین کافیست و دلیلی بر وجوب غسلتین بعد از ازاله عین نداریم. دلیل بر وجوب غسلتین بعد از ازاله عین نداریم. برای تطهیر متنجس به بول غسلتین آمده است و کافی است. حالا در غسل اول ازاله می شود، در غسل دوم تطهیر می شود، به اون دیگه وارد نمیشم، بحث کردیم. مناسبت مرتکزه بین متشرعه این است که باید دوبار آب کشیده بشود و لازم نیست که ما احراز کنیم که قبل از غسلتین عین ازاله شده باشد. اگر اشکال کنید که ممکنه برای بار اول ازاله نشود، بعدم لزوجتی داشته باشد، احیانا برای بار دوم هم زروده نشود، بگیم خلاف فرضه، موارد نادریه. ما حمله به مورد غالب میکنیم، غالبا با دو بار شستشو و تغسیل هم ازاله و هم تطهیر به عمل میاد. بنابراین نکته پنجم هم از نکات تکمیلی بیان شد. بعد از این پنج تا نکته مطلب به طور خلاصه این شد که آنچه در متن آمده است فتوا مطابق مشهور و برگرفته از نصوص مستفیضه است، و اما اختصاص به صوب و بدن و اختصاص به بول آدمی طبق ادله درست است، اما احتیاط این است که غیر صوب، فرش و وسائل دیگر که آلوده به بول آدمی بشود دوبار تطهیر بشود، و همینطور اختصاص به بول آدمی هم نداشته باشد. بول ما لا یوکل اللحم، بول ار مثلا باید دوبار تطهیر بشود، احتیاط لزومی که در متن هم فتوا مطابق با مشهور وجوب غسلتین در باره متنجس به بول آمده است و مت فتوا درست مطابق مشهور و مستفاد از نصوص مستفیضه. برای سلامتی آقا زمان سلامت خدمت.